ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی میگوید مردم ایران خواستار یک مداخله بشر دوستانه هستند. دونالد ترامپ از تغییر حکومت در ایران به عنوان بهترین اتفاق ممکن یاد کرد. ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF باقی ماند. شاهزاده رضا پهلوی در نشست فصل بعدی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ سوال کریستیان امانپور گفت که مردم ایران خواستار یک مداخله بشر دوستانه هستند. آقای پهلوی روز جمعه خواستار مقابله با سپاه پاسداران و سایر ابزارهای سرکوب و فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شد. شاهزاده رضا پهلوی تصریح کرد اکنون پنجره ای از فرصت وجود دارد که میتواند برای کل جهان تغییر را رقم بزند.
People were chanting anyway on the streets, and we in fact were successful in pushing the regime back.
مردم به هر حال در خیابان‌ها شعار می‌دادند و ما در واقع در عقب راندن رژیم موفق بودیم، به جز اینکه رژیم به شیوه خود عمل کرد. پس حالا چه کار کنیم؟ آیا عقب نشینی موقت داریم؟ بله، اما مردم به مبارزه ادامه می‌دهند. آنها به شعار دادن ادامه می‌دهند. شما شاهد همبستگی بی سابقه ایرانیان در چهار گوشه جهان هستید که حمایت خود را از آنها نشان می‌دهند. ما میلیون‌ها نفر را در خیابان‌های ایران دیده‌ایم که این کار را انجام می‌دهند. آیا آزادی بهایی دارد؟ البته که دارد. آیا ما آماده‌ایم که برای این هدف بمیریم؟ البته که آماده‌ایم.
Does liberty have a price? Of course it does. Are we prepared to die for this cause? Of course we are.
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش خود گفت که میلیون‌ها ایرانی در چهار گوشه ایران در جریان اعتراضات نام او را صدا زدند، اما تاکید کرد که دچار جاه طلبی سیاسی و عنوان برای خود نیست و قصد دارد ایران را فقط در دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی رهبری کند تا سپس مردم در یک فرایند دموکراتیک درباره آینده کشور تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موضوع ایران گفت که تغییر حکومت در این کشور میتواند بهترین اتفاق ممکن باشد. آقای ترامپ روز جمعه 24 بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت 47 سال است که مقامات جمهوری اسلامی مدام حرف میزنند و حرف میزنند، در حالی که ما افراد زیادی را از دست داده ایم و آنها فقط صحبت میکنند. مدت هاست که این وضعیت ادامه دارد. این سخنان اندکی پس از آن مطرح شد که وی اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را تایید کرد، اقدامی که به گفته او در راستای افزایش فشار بر ایران انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد در صورتی که توافقی با ایران حاصل نشود ممکن است ایالات متحده به حضور این ناو نیاز داشته باشد. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد ایران از فوریه 2020 تا اوت و نوامبر 2025 گزارش هایی ارائه کرده است بدون آنکه تغییر محسوسی در وضعیت برنامه اقدام خود ایجاد کند. بر این اساس با توجه به عدم پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام، FATF از اعضای خود و همینطور تمامی حوزه‌های قضایی خواست تا از تأسیس شعب، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در ایران خودداری کنند. نظارت‌های تقویتی بر شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در ایران اعمال کنند. روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های دارایی مجازی با ایران یا اشخاص مستقر در آن را بر مبنای ارزیابی ریسک محدود کنند. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر FATF که مشمول دعوت به اقدام هستند باقی خواهد ماند و در صورت عدم پیشرفت بیشتر ممکن است اقدامات اضافی دیگری نیز برایش در نظر گرفته شود. و خبر آخر این که روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از تحریم‌های اعمال شده بر صنایع نفت و گاز ونزوئلا را به طور مشروط لغو کرد. در اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری گفته شده که به شرکت‌های BP، شورون، انی، رپسول و شل اجازه داده شده با رعایت شرایطی نقل و انتقالات مالی در صنایع نفت و گاز ونزوئلا را انجام دهند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. حالا که یک دور از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان برگزار شده، گمان زنی درباره موضوعات آن نشست شدت گرفته. تهران اصرار دارد که این گفتگوها هسته‌ای بوده و حالا مقامات دو طرف هم اظهار نظرهایی اینجا و آنجا درباره موضوع هسته‌ای کردند. پیش از برگزاری مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، برای بررسی این موضوع با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کردم. آقای رؤوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. آنها حاضر بودند از حق توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند، اما آماده نبودند از حق استفاده از چرخه کامل سوخت هسته‌ای چشم پوشی کنند. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام میدهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم را چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوءظن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی‌تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر می‌رسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر می‌کنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی‌ها واقعاً سرسخت بودند و می‌خواستند این تأسیسات صرفاً ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و